رو که میشود با جریان اربعین پیوند زد و ببینیم چه انطباقی داره، عرض بکنم آیه 43 سوره مبارکه بقره هست.
بله.
در این آیه شریفه اینطور میخونیم که و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین، نماز رو به پا دارید، زکات رو بپردازید، و ارکعوا مع الراکعین، همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید. خب الان کسانی که در این پیاده روی اربعین توفیق دارن، دارن همین کار دست جمعی رو انجام میدن. همین عبادت دست جمعی رو دارن به ثمر میرسونن و یک نمایش عظیمی جلو چشم دنیا دارن از این شکوه و عظمت حرکت به سوی حرم سید الشهدا علیه السلام نشون میدن و میگذارن در این ویترین دینی تا این تجربه زیست مؤمنان جمعی کاملا ملموس باشه. حالا نکته جالب ترش این که الان در این آیه شریفه هم به ستون دین اشاره شده، نماز، هم به مسئله معیشت که فرمود آت و زکا، یعنی از اینم غافل نباشیم، و همین که یک شکوه دست جمعی هم ورکه و مراکین باهاش هست. شما در جریان اربعین میبینید که اتفاقا کسانی که در این جریان اربعین دارن میرن به تأسی از و به پیروی از امام حسین علیه السلام به نماز اهمیت میدن، دارن یک امر دینی رو بهش اصالت میدن، دین رو اقامه میکنن، بعد مسئله معیشت اونجا اصلا یعنی حل شده. یعنی ما داریم تمرین میکنیم اونجا که اصلا دیگه هیچ نگرانی مالی نداره. شما نگاه کنید کسانی که میرن در پیاده روی اربعین، شاید به کمترین چیزی که فکر میکنن همین موضوع، یعنی در این زمان همه چیز مهیاست، چون این زیست مؤمنانه داره تجربه میشه. و این که عرض میکنم که اتفاقا پیاده روی عظیم اربعین چه بسا مقدمه سازی است برای تمرین نهضت ظهور ان شاء الله، یک جنبش همین هست. و بعد هم خب دست جمعی داره انجام میشه که این حتما مورد توجه اسلام عزیز هم هست. بنابراین این آیه 43 سوره مبارکه بقره از این حیث که یک عبادت دست جمعی داره در جریان اربعین انجام میشه قابل توجه هست.
بسیار عالی. اشاره فرمودید به اقامه نماز جماعت. مرجعیت عظمای شیعه حضرت آیت الله عظما سیستانی، من سال گذشته مشرف بودم زیارت اربعین، دستور فرمودیدن که نمازهای جماعت همه با هم اتفاق بیفته و شما بین نجف تا کربلا یک نماز جماعت به طول 90 کیلومتر را همزمان می‌دیدید که برگزار شد که در دنیا بی نظیر هست. این از همون برکات عبادت دست جمعی است که اشارت فرمودید که قرآن مجید هم به اون توصیه میکنه و مصداق بارز اون را در پیاده روی اربعین میبینیم.
دشمن ها این حرکت باشا کشتر میشه هر ساله، با ذکر یا حسین میجوشه عمریه عاشق شیش گوشه، با ذکر یا حسین میجوشه عمریه عاشق شیش گوشه، میگیرم توی رویام هر شب زرینه تو در آغوشم، عشق فقط یه سرزمین کرب و بلا برتر از عرش بری، عشق فقط یه سرزمین کرب و بلا برتر از عرش بری.
قبول باشه، قربانش هم نسخه کرد.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت یکایک شما. در جمع عزیزانی هستیم که دارن عزاداری میکنن در بین النهرین، جوانها و عزیزانی که عاشقانه هم سینه زنی میکنن. ممکنه بفرمایید از کدام شهر تشریف آوردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جمع عزاداران و هیئتی های حسینی حضرت علی اصغر واقع در اسلام شهر روستای حسین آباد هستیم که دست جمعی اومدیم در بین الحرمین در حال عزاداری هستیم و بسیارم از این فرصتی که برامون اتفاق افتاده خوشحال و خوشبخت هستیم که پیش اومده و همگی با هم دیگه دست جمعی داریم عزاداری میکنیم.
قبول باشه انشالله.
متشکرم.
به چه نیتی میاد؟ بار اول میاد؟
خیر، بنده بار ششم و دوستای دیگه هم هستم. ما تو این سفر سه نفر سفر اولی داریم، زیارت اولی سفری داریم که داریم الان میریم زیارت و بعد اون میخوایم ببریم جای دیدنی و به گفتنی مقامای دیگه‌ای که هستش، مقامای دیگر رو فروت و مقامای کفالتبس و دیگر رو به زیارت اولیه‌مون نشون بدیم.
بله. این هیئت چند ساله؟
تقریبا 23 ساله که بنده مسئولش هستم، مسئول اجرایی هستم. 23 ساله داریم کار می‌کنیم. سال 1378 این هیئت داره با همین مدعا و همین اعضایی که هستن داره فعالیت میکنه.
بعد چه طریق هم میکنید در عموتان؟
بله بله، داشتیم همین امروز به گفتنی ما امروز رسیدیم، از پیاده روی هم رسیدیم، خسته رسیدیم و لذتش هم بردیم، یه چند دقیقه استراحت کردیم بعد رسیدیم حرم. خودمون به گفتنی آماده کردیم که با وجود و سر حال برسیم خدمت امام حسین. الان اومدیم حرم از تپه زیارت کردیم و پیاده توی بین الحرمین آماده شدیم که بریم حرم امام حسین. توی این مسیر وایسادیم، عزاداری بکنیم بعد بریم حرم.
هیئتتون جوان هست.
بله.
و این یه ویژگی هست برای هیئت شما. چطور شده جذب شدنی عزیزان؟
ببین حقیقت ما از همون سال اول هیئت باب الحوایج حضرت علی اصغر که بودش، همه مردم میمدن حاجت میگرفتن. هیئت ما انقدر بیریا بود الحمدلله رب العالمین، طوری بوده که مردم از شهرستان و غیره میمدن توی هیئت ما، نظم نوشتن، نظم میدادن که بخصنی حاجتشون رو بگیرن و خوشبختانه هم همیشه اینطور بوده. هیئت هیئت بیریایی بوده که خیلی هم جذب بشه و به گفتنی جوان ها میمدن استقبال میکردن و لذت میبردن. و این هم هستش ما توی منطقه محرومی داریم عزاداری میکنیم و فعالیت میکنیم. اونجا تمام چیزی که انجام افتاده بچه ها به گفتنی با از بچه ایشون کتوجی بیاشون واقعا جمع کردن تا هیئت رو به جایی رسوندن که یه حسینی خریدن هیئت درست کردیم. گفتنی هستش، من به گفتنی اگر توفیق باشه عکسش هم میفرستم و کسی هم خواست حمایت بکنه حسینی علی اصغر رو ما در خدمتش هستیم.
عجب، بفرمایید این حرکت ها چقدر میتونه در اون مکتب حسینی در جهان اسلام موثر باشه؟
والا تو این دوره زمانی که حضرت آقا فرمودن جنگ نرم و جنگ فرهنگی که هستش، ما باید کار بکنیم، فعالیت بکنیم، یه کاری انجام بدیم که دشمن نتونه غلبه بکنه به ما و خانواده های ما، جنگ فرهنگیشو پیاده بکنه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی لطف فرمودید.
متشکرم.
ما دعا داریم از شما.
همچنین.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. سو روز آتش از نجف تا خود کربلا تک تک بوک با تو عشق هر باب هیئت و تو عشق مجلس و روز آتش هر باب هیئت و تو عشق مجلس و روز آتش نجف تا خود کرملا تک تک با تشنه داده اون سفرم افتاده.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه معجزه 40 را میشنوید و امشب درباره آیاتی از کلام الله مجید که ما را ترغیب و تشویق میکند به حرکت بزرگ و جریان عظیم پیاده روی 40 میپردازیم. به دو مورد جناب لطفی زاده اشارت فرمودند، تعظیم شعائر و عبادت جمعی که آیات 32 سوره حج و 43 بقره به اون اشارت داشت. من تقاضا میکنم این گفتار را ادامه بدید.
خواهش میکنم. 40 و این همایش عظیم یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده و اتفاقا به ما یاد میده که در زندگی خودمون هم به این مفهومی که عرض میکنم ملتزم باشیم، نترسیدن از کفار و دشمنان اسلام هست. شما ببینید بالاخره در آموزه های دینیمون، مثلا به عنوان مثال در خطبه 127 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. پشتیبانی الهی با حضور مردم در صحنه اتفاق میفته. جمعیت رو دنیا رو امروز نگاه بکنید، غالب، حالا ما استثناءات رو کنار میگذاریم، ولی غالب اون تمدن غربی که امروز داره تو دنیا خودش رو نشون میده، سعی میکنه در نظام معنوی حق با تلاش های های شیطانی اخلال ایجاد کنه، در فضای حقیقیش به یک نحوه، در فضای مجازیش که اقتضای امروز زندگی ماست به یک نحوه دیگری است. همین الان در فضای مجازی شیطان بزرگ که به تعبیر رهبر معظم انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آمریکا رو مفتخر فرمودند به لقب شیطان بزرگ، به درستی همین الان بیش از 400 میلیون صفحه فاسد در فضای مجازی تولید کرده و در اختیار جمعیت دنیا قرار داده. حالا تو یه همچین فضایی ما اگه جمعیت اربعین رو نگاه کنیم نسبت به این تعداد میگیم تعداد کمیه، با اینکه شکوه بالایی است، اما به نسبت جمعیت، بله، جمعیت هنوز اون تعداد قابل توجهی که به خود در مقابل اونها خودی نشون بده نیست، اما این جمعیت هرچند کمتر نسبت به اون جمعیت عظیم در دنیا یه پیام قرآنی مهم داره که من میخوام از همینجا استفاده بکنم و بگم جریان اربعین اتفاقا با آیه 100 سوره مبارکه مائده از این حیث منطبقه. و اون آیه چیه؟ خدای متعال میفرماید که قل لا یستوی الخبیث و الطیب، به مردم بگو پلید و پاک یکسان نیستند. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچه اون عدد آدمای ناپاک، عدد اونایی که میخوان اخلال ایجاد کنن تو اون نظام معنوی، تو رو به تعجب بندازه. فتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، خب تقوا پیشه کنید ای صاحبان خرد، باشد که شما رستگار شوید.
قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرة الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون.
بهتره که من تفسیر این آیه رو اجازه بدید که از زبان امیرالمومنین علی علیه السلام عرض کنم که نورانیت بیشتری داشته باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 210 نهج البلاغه میفرمایند لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، یعنی تعداد نگاه نکنید، اگر خدای متعال بخواد تعداد کم هم بالاخره بر تعداد زیاد حتی غلبه خواهد کرد، مفهوم قرآنیش رو هم داریم. جماعت امروز اربعینی ها به وضوح دارن نشون میدن اون مثال یا ضرب المثل خواهی نشدی رسوا هم رنگ جماعت شد درست نیست. اصلا قیام ابو عبدالله الحسین علیه السلام این حرفو باطل فرمود دیگه، یعنی ابو عبدالله الحسین علیه السلام با یک جمعیت کمتر مقابل یک جمعیت به ظاهر زیادتر ایستادگی فرمود و اون جمعیت رو زمین زد
و خون، یعنی بر شمشیر پیروز شد،
جریان حق پیروز شد و ماند و باطل رفتنی است. این آیه 100 سوره مبارکه مائده از این حیث که ما این تعداد رو در نظر بگیریم اما نترسیم از تعداد کمتر، قطعا انشاءالله به وعده الهی همین تعداد روز به روز بیشتر خواهد شد و بر اون تعداد کفار و دشمنان که قصد ایجاد اخلال در نظام معنوی دنیا دارن غلبه خواهند کرد
انشاءالله. اشارت فرمودید که از تعداد کم نهراسیم، تعبیر قرآن هست که کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله، چه بسا تعداد کمی بر تعداد بسیاری پیروز میشن اگر اراده و نیت الهی باشد، که ما مسائلش هم زیاد میبینیم. در همین دفاع مقدس من به یاد دارم یه زمانی سیم خاردار هم به کشور ما نمیفروختن، یعنی بزرگان کشور ما میخواستن حتی کمترین چیز که سیم خاردار بود بگیرن به اون یک حریم دفاعی، میگفتن شما طرف جنگ هستید و به ما نمیفروختن. ولی با همین دست خالی سپاهیان اسلام بر 30 کشور که ما از اونها اسیر داشتیم و استکبار جهانی تونستن فائق بیان. این تعبیر که قرآن میفرماید از تعداد کم خودتون و از تعداد زیاد کفار نگران نباشید، دقیقاً یک مصداقی است که به تجربه ما در طول تاریخ شاهد هستیم. اجازه بفرمایید فرصتی را از اتاق فرمان دریافت کنیم و این گفتار را در مسیرتون دنبال کنیم.
بخش هایی از کتاب حماسه حسینی نوشته شهید آیت الله مرتضی مطهری. امروز شما میلیون ها افراد از عرب و عجم را میبینید که پیام امام حسین را میدانند. آنجا که انسان میخواهد زندگی کند ننگین، آنجا که میخواهد زندگی کند با ظلم و آنجا که میخواهد زندگی کند با ظالم و ستمگر، آنجا که میخواهد زندگی فقط برایش نان خوردن و آب نوشیدن و خوابیدن و زیر بار ذلت ها رفتن باشد، مرگ هزاران بار بر این زندگی ترجیح دارد. این پیام شهید است. امام حسین که مهاجم است و منطقش منطق شهید، آن روزی که پیامش را در صحرای کربلا ثبت می کرد، نه کاغذی بود نه قلمی، همین صفحه لرزان هوا بود. ولی همین پیامش روی صفحه لرزان هوا چرا باقی ماند؟ چون فوراً منتقل شد روی صفحه دلها. روی صفحه دلها آنچنان حک شد که دیگر محو شدنی نیست. هر سال که محرم می آید، می بینیم امام حسین از نو طلوع می کند، از نو زنده می شود. در مقابل 30,000 نفر که مثل دریا دارند موج می زنند و هر کدام شمشیری به دوش گرفته و نیزه‌ای در دست دارد، در حالی که همه اصحابش کشته شده اند و تنها خودش است، فریاد می کشد: این امیر و فرمانده شما، این عبیدالله ابن زیاد، به من پیغام داده است که حسین مخیر است میان یکی از دو کار، یا شمشیر یا ذلت. حسین و تحمل ذلت؟ هیهات من الذله، ما کجا و ذلت کجا؟ خدای ما برای ما نمی پسندد، خدای من برای من ذلت نمی پسندد، پیامبر من برای من ذلت نمی پسندد. مؤمنین جهان، نهادها و ذاتهای پاک، مؤمنینی که بعدها می آیند، هیچ کدامشان نمی پسندند که حسینشان تن به ذلت بدهد. من تن به ذلت بدهم؟ من در دامن علی بزرگ شده ام، من در دامن زهرا بزرگ شده ام، ما تن به ذلت بدهیم؟
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه معجزه 40 را تقدیم حضورتون میکنیم که از شب گذشته آغاز شده و انشالله تا چند شب آینده از همین شبکه قرآنی تقدیم حضورتون خواهد شد. از طریق سایت رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir یا از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا، شما گرامیان میتوانید این برنامه را بشنوید. جناب آقای لطفی‌زاده اشاره فرمودید به چند آیه از قرآن که ما را ترغیب و تشویق میکند به حرکت عظیم و بزرگ 40 سید و سالار شهیدان. در فرصت باقی مانده از برنامه علاقمند هستیم که بیشتر بدانیم و بشنویم که کدام آیات قرآن به این حرکت ارزشمند معنوی و عبادی توجه میدهند.
خواهش میکنم. یکی از مصادیق دیگری که باز میشه منطبق دانست بر جریان 40 و پیوند زد جریان 40 رو با یکی دیگه از آیات نورانی قرآن کریم، یه مقدمه ای لازم داره و اون این که جریان باطل وقتی با یک شکوهی از جریان حق مواجه میشه، معمولا سعی میکنه به بالاخره مقابله بپردازه، یا اینکه اون رو خاموش بکنه، یا اگر نتونه این کارها رو انجام بده حداقل خودش رو بی‌تفاوت نشون بده و خیلی به خصوص در دنیای امروز که رسانه دستشه، به اصطلاح سانسور بکنه، به اصطلاح ببره پشت پرده‌ها و نشون نده و هیچ حرفی از اون شکوه به میان نیاره. یه فردی گفته بود که در دنیای غرب مثلا اگر یک برنامه هنری حتی یک خواننده فاسدی برگزار میشه، اثر اون برنامه و اون سر و صدایی که ایجاد میکنه در دنیای غرب مثلا معنی زلزله دوریشتری هست. حالا من عرض میکنم که اتفاقا دنیای غرب و اون تمدن، چون متوجه حال تمدنم من عرض میکنم مسامحتن، حالا نمیشه اصلا نمیدونم میشود گفت تمدن یا نه، اما به هر حال به اصطلاح خودشون و به زعم خودشون، اون جریان غرب چون متوجه شده زلزله عظیمی در جریان گامهای مردمی که عاشقانه دارن به سمت ابو عبدالله الحسین علیه السلام میرن به وقوع خواهد پیوست، این صدا رو سعی میکنه اصلا به روی خودش نیاره و منعکس نکنه. و شما امروز میبینید تو رسانه‌های غربی خبری آنچنان به این شکوه و عظمت از همایش 40 نیست. حالا چرا میگم اونا ناراحتن؟ اصلا یکی از ویژگی‌های آدم‌های محبوب خداوند متعال و افراد محسن در قرآن کریم اینه که دشمن رو به غیظ و خشم در بیارن. چطوره که ما در مناسبت‌های در کشور خودمون، مثلا در راهپیمایی 22 بهمن، در راهپیمایی روز جهانی قدس، فرض بفرمایید دشمنان ما چطور برخورد می‌کنن با این مراسم؟ ناراحت میشن، به خشم در میان، و همینطور در این همایش 40 هم این شکلی است. یعنی دشمنان نگاه می‌کنن به این شکوه عظمت و احساس ترس می‌کنن که این عظمتی که هر سال داره بیشتر میشه، دامنگیر اون فسادی که اونها دوست دارن بهش دامن بزنن خواهد شد و اونها رو زمین خواهد زد.
بله.
در آیه 120 سوره مبارکه توبه مژده‌ای به کسانی که در این طریق دارن گام برمی‌دارند، یعنی این طریق حق داده شده و اون مژده اینه که در بخش از این آیه شریفه میخونیم ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، گامی بر نمی دارند مگر اینکه کفار رو نه فقط هم به خشم در میارن، یعنی میسوزونن اونها رو، یعنی اونها واقعا دیگه دست پاچه میشن نمیدونن چه کار بکنن. بعد در بخش دیگه میفرماید الا کتب لهم بهی عمل صالح، این حسنه است برای اونها، عمل صالح محسوب میشه. لحظه لحظه گام به گام این پیاده روی اربعین ان شاء الله مستاق این آیه شریف است، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اینا جز آدمای محسن محسوب میشن. خب امروز شما نگاه کنید جریان باطل چقدر سعی کرد که محرم و سفر رو و جریان عزاداری ابو عبدالله حسین علیه السلام رو در کشور خود ما کم رنگ بکنه، چقدر تبلیغات کردن بده. حالا با موجی که برش سوار شده بودن موفق نشدن و هر کسی که به خصوص امسال در این همایش شرکت کرده این توفیق مضاعفی که پیدا کرده داره با این اجر مضاعف همراه میشه. این آیه شریفه از این دست که دشمنان رو ناراحت میکنه، به خشم در میاره و میسوزونه اتفاقا و عصبانی میکنه، حتما مصداق عمل صالح هست. ان شاءالله همه عزیزانی که چه با پای پیاده چه با پای دل حتی در این مسیر گام برمی‌دارن به مصداق این آیه شریفه معجور خواهند بود.
الهی آمین.
خوابم نمیبره تا ندم آقابت سلام، روزام نمیگذره تا ندم آقا به سلام، روزام نمیگذره تا ندم آقا به سلام. سلام به تو دوای دردم، سلام بذار دورت بگردم، سلام که من ها تو کردم، سلام به عطر سیب و یاسه، سلام میکنم التماسه، سلام باشه به من حواسه، باشه به من حواسه.
نمونه مختصری من از بعضی از تحریف‌هایی که در لفظ ظاهر شده است عرض می کنم، یعنی در شکل قضیه در چیزهایی که نسبت دادن یه نمونه هایی ذکر می کنم. مطلب اونقدر زیاد است که قابل بیان کردن نیست، اونقدر زیاد است. اگر روزه های دروغ را به اصطلاح اگر بخوان جمع بکنن، روزه هایی که میخونن و دروغ است تا چند جلد کتاب پنتر صفحهی بشون. من به طور نمونه یه قسمت هایی را عرض میکنم، بعضی از اینها مربوط به وقایع قبل از عاشورا، بعضی ها مربوط به وقایع بین راه است، بعضی ها مربوط به ایام اقامت در محرم است و اغلب مربوط به روز عاشورا، بعضی ها مربوط به ایام اسارت اهل بیت است و بعضی ها مربوط به ائمه بعد از قضایای کربلا. حالا من به طور نمونه بعضی از قضایایی که در کربلا نسبت میدن این را عرض بکنم. یکی از معروفترین قضایا که یک تاریخ حتی به او گواهی نمیدهد قصه لیلا مادر حضرت علی اکبر، البته ایشان مادری داشتن به نام لیلا، ولی یک مورخ نگفته است که لیلا در کربلا بوده. اما چقدر ما روزه لیلا و علی اکبر خوندیم، روزه آمدن لیلا به بالین علی اکبر. حتی من در قم در مجلسی که به نام آیت الله بروجردی تشکیل شده بود، البته خود ایشان نبودم، همین روزه رو در اونجا من شنیدم که علی اکبر رفت به میدان، حضرت به لیلا فرمود از جدم شنیدم که دعای مادر در حق فرزند مستجاب است، بیا برو در فلان خیمه خلوت اونجا موهات پریشان کن و برو دعا کن در حق فرزندت، بلکه خداوند این فرزند رو سالم به ما برگرداند. بابا لیلایی نبوده در کربلا. بعدم این منطق، منطق حسین نیست. منطق حسین در روز عاشورا همش منطق جنبازی است. درباره علی اکبر تمام مورخین نوشتن که درباره هر کس که آمد اجازه خواست، اگر به نهدی میشد حضرت مثلا عذر براش ذکر بکند ذکر میکرد، الا برای علی اکبر فاستعذن اباه فاذن له، یعنی تا اجازه خواست گفت برو چیز ای بابا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. لیلا کجا بود؟
السلام على الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
به دقایق پایانی برنامه معجزه اربعین نزدیک میشیم. امشب هم جناب لطفی‌زاده عزیز آیاتی از کلام الله مجید که جریان اربعین را تایید و مورد تأکید قرار میده اشارت فرمودند، و این نکته اخیر که فرمودید که دشمنان را به خشم میارد و قرآن میفرماید هر گامی که منجر به خشم دشمنان بشود یک عمل صالح است، مستاقی است که ما میبینیم. اما تعبیر زیباست، میگه عجب چراغ شگفتی است نور حسین که هرچه باد وزد میشود فروزانتر. هر چی دشمنان تلاش میکنن این جریان رو به حاشیه ببرن، ما هر سال میبینیم پر رونق‌تر هست. و این روزای شبها از شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری‌ها تصاویری که دریافت میشه و حضور گسترده مشتاقان پیاده روی اربعین رو نشون میده، سندی است برای اینکه این تلاش دشمنان بی حاصل مونده. من خواهش میکنم بفرمایید که از این فرایند، از این حرکت عمل صالحی که به عنوان پیاده روی اربعین ما یاد میکنیم، چه درسی میشه گرفت در زندگی عملی خودمون و در حقیقت چه تأثیری میتونه در سبک زندگی ما به همراه داشته باشه؟
بله، خب ما در سبک زندگیمون، باز خوبه که البته از مفاهیم قرآنی هم در این زمین استفاده بکنیم، یک درس مهمی منطبق بر همین جریان اربعین میتونیم بگیریم و اون تمرین سه وجهی است برای زیست مؤمنانه. شما ملاحظه بفرمایید آیه آخر سوره مبارکه آل عمران، آیه 200 از سوره مبارکه آل عمران، خدای متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اصبروا و صابروا و رابطو و تقول الله لعلكم تفلحون، یعنی هم خودتون صبر و استقامت بورزید در برابر مشکلات و هوس‌ها صبر کنید، این جنبه فردی داره اسپرو، هم صابرو یعنی صبر و استقامت رو همگانی کنید در برابر فشارهای کفار مقاومت کنید، یه صبر همگانی، این همون مفهوم تواصو به صبر قرآنی هم چه بسا هست، یعنی اون جریان تواصی به صبر یعنی خسته نشدن، یعنی ناامید نشدن. اخیرا هم رهبر معظم انقلاب در دیداری که با فرماندهان پای پاسداران انقلاب اسلامی داشتن فرمودن ما به قله ها نزدیک شدیم، نباید کسی امروز خسته بشه، امروز
وقت جایی نداره،
احسن خسته شدن نیست، وقت شور و شوق و حرکت و امید هست. و بعد هم قرآن کریم فرمود در وجه سوم رابطو، رابطو حالا معانی فرمودن، یکیش اینه که همه با هم ربط داشته باشید، همین که شما الان در جریان اربعین ملاحظه می‌فرمایید، یعنی همبستگی و هماهنگی به وجود بیارید، البته به معنی مراقبت از مرزها هم هست. یه روایتی از امام صادق علیه السلام هم، حالا حسن ختام این بس عرض بکنم که نورانیت ما مضاعف بشه، امام صادق علیه السلام فرمود که منظور از این رابطه، رابطه علی الائمه علیهم السلام،
بلده.
از پیشوایان خودتون دفاع کنید، قطعا اونایی که دارن میرن به سمت حرم مطهر سید الشهدا علیه السلام این حرکت به سوی امام حق و قرآن ناطق رو دارن انجام میدن، اونها اتفاقا در همین مسیر، در مسیر رابطه علی الائمه ان شاء الله دارن گام برمی‌دارن، و امیدواریم که همه ما در این مسیر، هم چه در جنبه فردی اسبرو، هم در جنبه همگانی صابرو، هم در جنبه دفاع از امام حق و قرآن ناطق، انشاءالله موفق و ماجور باشیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم حضرت علی لطفی‌زاده از حضورتون در این برنامه و مطالب ارزشمندی که درباره جریان عظیم اربعین بیان فرمودید. وقت برنامه امشب معجزه اربعین به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این لحظه شنونده معجزه اربعین بودید صمیمانه سپاسگزارم. تا فرصتی دوباره، شما را به خدای خدای بزرگ می سپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
نشست در سین عشق سار الله و قبر و فی قلوب مرمالا صلی الله علیک یا ابا عبدالله ابا عبدالله حسین 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 وای حسین 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 وای